أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. بحثك إن شاء الله محسن مفركه سروران گرامی ارائه می شود در باب درس خارج هست و انشاءالله بهره‌مندی از این دروس به صورتی که اهدافی که برای این درس مد نظر هست به بهترین شکلی محقق بشه و به دست بیاد. طبعا چنین شناختی باید از سالها قبل از ورود به درس خارج حاصل بشه برای انسان تا بتواند با یک نگاه دقیقی مسیر خودش رو انتخاب بکنه و بداند که در مقطع درس خارج به چه نحوی باید اقدام بکنه و ورود بکنه و بهره ببره. اما به هر حال چون گاهی این آشنایی نیست، حتی برای عزیزانی که وارد درس خارج شدن و سالها هم از درس خارج میخوانند، گاهی اینجور بحث با لازم به نظر میرسد که انسان گفتگوها رو انجام بده، تأمل بکنه در باب درس خارج و بهره‌مندی از این درس. در یک تقسیم بندی که از گذشته در حوزه‌های علمیه نسبت به مقاطع تحصیلی وجود داشته، در یک تقسیم بندی کلی این مقاطع تحصیلی تقسیم می شدن به سه دوره عمده: یکی مقدمات، دیگری سطح و سومی خارج. مقدمات مثلا اختصاص پیدا می کرده به خواندن ادبیات و منطق و اینجور بحثا. سطح رو هم گاهی تقسیم می کردن به سطح اول و سطح دوم، یا سطح اول و سطوح عالیه و سطح عالی مثلا. به این صورت که می کنن از زمانی که طلبه شروع می کنند به فقه و اصول خواندن، این وارد دوره سطح میشه، مقدمات پشت سر گذاشته. با هم دروسی که حالا از قدیم الایام وجود داشته که افراد می خواندن، مثلا مثل شرح لقمه که تا زمان حاضر هم کماکان خوانده می شود، یا حالا برخی کتب دیگری که می خواندن، شرایع می خواندن، دروس دیگر می خواندن، به هر حال از اون طرف هم اصول رو مشغول می شدن، معالم می خواندن، قوانین می خواندن. این رو بهش می گفتن سطح اول. حاجا بفهم جای هستش؟ بله، خواهش من هست سراح می کنم. بر تقدیر آیان دیگه هم تا تشبه جلو سطح که من اینجا این فرشش اسراف می شه بالاخره. عزیزان زحمت کشتن فرش تهیه کردن که بعد استفاده بشه. صلوات خط بفهمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از این که حالا سطح اول تمام میشد با خواندن اینجور کتب مثل معالم و قوانین و فرض کنیم که شرایع و شرح لمعه و امثال ذلك، بعد وارد سطح عالی میشدن طلاب با خواندن رسائل و مکاسب و کفایه که می گفتن که ثلاثتون لیست لهان نهایه، رسائل مکاسب کفایه. اینا نهایت ندارد دیگه، هرچی مثلا بخوانند. ثلاثتون لیست لهان نهایه، رسائل مکاسب کفایه، که دیگه طلب این حال که می خوان دیگه غرق علم و نور بود و بعد هم وارد درس خارج می شد. این هم سطح عالی. و بعد هم در خارج که دیگه استاد بحث های آزاد رو و در سطح تخصصی و اجتهادی مطرح میکرد. خب این تقسیم بندی کماکان ادامه پیدا کرده. الان هم خود ما در همین نظام درسی مشغول به تحصیل هستیم. ممکنه برخی مواد درسی تغییر کرده باشه، برخی کتب تغییر کرده باشه. مثلا دیگه امروز معالم خوانده نشه، قوانین خوانده نشه. گرچه اون روزی هم که قوانین خوانده میشد، همین قوانین خوانده نمیشد. چون مرحوم میرزا قمی انسدادی بود، لذا مثلا قسمت انسدادش خوانده نمیشد یا مثلا.
یا فرض کنید شرح لمعه رو باز به همین ترتیب گاهی اوقات ابوابی از شرح لمعه، کتبی از شرح لمعه خوانده نمی‌شد، یعنی گفتن آقا مورد احتیاج نیست، مورد نیاز نیست، یا فرصت نمی‌شد، خوانده نمی‌شد. ولی به هر حال علل عموم مبنا بر این. در دوره بعدی خب اون تألیف ارزشمند علامه مظفر اصول الفقه آمد و در دوره سطح یک، و برای قبل از اون معالم کماکان خوانده میشد، آرام آرام اصول استنباط مرحوم حیدری گذاشته شد، و بعد هم که باز جلوتر آمدیم و باز اون اصول استنباط رو هم برداشتند و الان که الموجز ظاهرا خونده میشه. و حال و من تقسیم بندی همونه، این میشه سطح یک. مثلا سطح عالی هم که باز رسائل مقاصد و کفایه تقریبا میشه گفتش که نه تقریبا بلکه تحقیقا سر جای خودش محفوظه. شنیدم که مثلا در حوزه علمی مشهد گفتن که مخیر کردن بین کفایه و حلقات، اینطور هست و اینطور شنیدم، حالا از این طرف مشهد باشن بهتر میتونن تایید کنن یا حتی رد بکنن، فرقی نمیکنه به هر حال. اما در مجموع این سه تا اصول هست. اما خارج، خب عزیزانی که حالا این چت تجربه کردن گاهی اوقات با مردم که انسان برخورد میکنه، میگه شما چه درسی مشغول هستی؟ میگه من درس خارج مشغولم. که یعنی میبرن خارج میبرنتون مثلا، یا شما زبان خارجی یاد میگیری؟ این خارج میکنند یعنی خارج از کشور. خب حالا این برای طلبه ما خب نا جز خاطرات شیرین نشست در برخورد با مردم که منظور از خارج رو متوجه نمیشن و تصورات این چنین دارن. لیکن عمده مطلب این است که درس خارج، خارج از متنه، یعنی دیگه اگر شما در مقدمات و سطح متوقف بر متن بودی، تمام همت استاد و شاگرد این بود که متن رو و متون علمی بزرگان رو به خوبی متوجه بشود، در درس خارج ما با یک دوره آموزشی پژوهشی مواجهیم که در این مقطع و در این دوره طلبه تلاش نمی کند برای فهم متن خاصی، بلکه تلاش می کند که پاسخی بیابد و حلی بیابد برای مسائل علمی، چه در عرصه اصول در عرصه فقه به صورت اجتهادی. یعنی این بار به جای اینکه صفحه‌ای از صفحات یک کتاب به عنوان محور بحث قرار بگیرد، مسئله‌ای از مسائل اصولی یا فقهی محور بحث قرار می‌گیره و استاد این تلاش رو انجام میده، میره منابع رو میبینه و تلاش میکند که یک رأی خوبی داشته باشد، مجموعه آراء انظار اونهایی که قابل توجه هست اونها رو بررسی بکنه، بیاره ارائه بکنه، نقض و ابرام بکنه، نقد بکنه، بررسی بکنه و ارائه بکنه. و طلبه هم تو این فضا حضور پیدا میکنه تحت عنوان درس خارج. گاهی اوقات اگر آیان شنیده باشن، به جای درس خارج تعبیر میشود از بحث خارج، به جای درس خارج گفته میشه بحث خارج. حالا که بحث خارج میگن، این خودش دو مبنا میشه منشأ برای این ذکر کرد. یکی این که اساساً بگه ما درس خارج درس نیست به اون شکلی که ما فکر کنیم. ببینید طلبه ها از مقدمات و سطح وقتی وارد خارج میشن، کماکان یک تصور مقدمات و سطحی دارن از درس خارج، از بحث خارج. یعنی چی؟ یعنی وقتی میان به حضور پیدا میکنن، فکر میکنن همچنان که در مقدمات و سطح استاد مطالعه میگفت اینا مینوشتن یا حالا گوش میکردن و پا میشدن میرفتن، الان هم همینطوره. الا اینکه لااقل در مقدمات و سطح یک کتابی جلوشون بود، حرفای استاد رو با اون کتاب تطبیق میدادن، اینجا که دیگه نه، مجلس عرض محضرتون که وعظ و خطابه است، استاد مطالعه میگد و اینا سری تکون میدن و پا میشن میرن. یه خیلی وضع بدتر از مقدمات و سطح هم میشود. بعضی ها تعبیر میکنن به بحث خارج، مرادشون این هست که نه آجان، این درسی از قبیل دروس مقدمات و سطح نیست، بلکه محل بحث علمیه، محل بحث علمی. این احتراز بشود از اون جهت. لکن علاوه بر این موضوع، ما در پیشینه دروس خارج سوابقی هم داریم که برخی از بزرگان حقیقتاً مقطع درس خارج رو به شکل بحث برگزار می‌کردن. همه شما چه بسا شنیدید مکتب سامرا، میرزا شیرازی علیه الرحمه بعد از شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشان حوزه رو منتقل کردن به سامراء. چرا؟ سامراء به هر حال یک شهر سنی نشین بود و شیعیان برای رفت آمد به سامراء و رفت آمد به حرم عسکریین بی مشکل نبودند، بی مسئله نبودند، گرفتاری هایی داشتن، مسائلی داشتن، به هر حال اختلافی پیش می اومد، دعوای پیش می اومد، اونجا احیانا مشکلاتی پیش می اومد، لذا ایشون برای اینکه اون جو اون شهر رو بشکنه، حوزه علمی نجف رو، همین چه قدرتی واقعا داشتن اون سابق مراجع بزرگان، الان فرض کن کسی بخواد حوزه علمی قم جابجا بکنه، خودش رو جابجا میکنن، ارزان سر که حوزه علمی قم کسی میتونه تکونش بده، ولی خب بالاخره اون حوزه علمی نجف یه بزرگی مثل میرزای شیرازی در رأسش بود و همه هم گوش به فرمان بودن، علما، بزرگان، شخصیت‌ها، همه گوش به فرمان بودن، کسی نبود که در مقابلشون بایسته. وقتی بزرگ به حوزه حرف میزد همه گوش میکردن، این قلت و قلتار میذاشن کنار، همراهی میکردن. ایشان حوزه نجف رو منتقل کرد به شهر سامراء و در اونجا بساط درس و بحث رو فهم کرد. البته برای اینکه نجف هم خالی نباشه برخی فضلا ماندن در نجف، ظاهرا مرحوم آخوند خراسانی جزء کسانی است که ماند در نجف، حالا ظاهرا این مدتی آمد سامراء باز برگشت، جزء فضلای وقت اون هنوز بروزی که نداشت، اما جزء فضلای مون که ایشون در نجف مان که حالا چراغ درس نجف هم خاموش نشه، ایشون در همون نجف مشغول به کار بود. اما اصل حوزه و عموم حوزه منتقل شد به سامراء تا هنگام رحلت میرزای شیرازی علیه الرحمه، که خب چون مرگ مشکوکی هم داشت و لعله ایشان رو مسموم کردن و به شهادت رسوندن، حالا کار به اون نداریم، به هر تقدیر این از طرف انگلیسی ها منظور هست، به هر تقدیر مراد این هستش که اون وقت در سامراء، مکتب سامراء این ویژگی رو داشت که بحث خارج حقیقتا بحث بود. یعنی چی؟ یعنی طلاب فضلا در حلقات درسی، در حلقات بحثی دور هم جمع می شدند، مسئله رو پیش می کشیدن و شروع می کردن بحث کردن، همه از قبل مطالعه کرده، آماده، مسلط، می دانن فردا کدوم مسئله می خواد بحث بشه یا ادامه کدوم مسئله است، همه با یک مطالعه و پیش مطالعه خیلی خوبی می آمدن حضور پیدا می کردن، اونم نه یه دقیقه و دو دقیقه و یک ساعت دو ساعت. برخی گفتن مثلا برخی از این حلقات بحثی دیگه از طلوع آفتاب آغاز می شد تا ظهر ادامه داشت، تا قبل از ظهر ادامه داشت، همینطور بحث می کردن، یعنی ساعتهای متمادی بحث می کردن بر سر مسئله و انگل تو خود این مثلا جا هست تشبیر که بالاخره یه دافتره می خواد که این بشکن این جمع رو بحث علیکم السلام. نه نشد باز خیلی خوب، انشالله که موفق شد، محضر مبارکتون که خیلی نه الان مزاح میکنیم جسارت نمیشه، هر محضرتون که به هر تقدیر این فضای سامراء بود که فضای بحث بود، دور هم جمع میشدن بحث میکردن، گفتگوی علمی مطرح میکردن ها، لذا گاهی تعبیر میشد بحث خارج، این اشاره به همون سبت داره، سبت سامرایی، که یعنی ما درس برگزار نکنیم، بحث برگزار کنیم به جای درس، یعنی افراد مسئله ای رو وسط مطرح بکنن و بعد همه در حول و حوش اون سخن بگن. به هر حال الان که تقریبا ما فاقد چنین فضایی هستیم، که میگم تقریبا، ممکنه که در یک گوشه هایی، در یک زوایا و زاویه هایی بحث های این چنینی برگزار بشه، اما علل عموم اینطور نیست، یا باز همون درس خارج است که درسی استاد میاد ارائه میکند و میرود. خب حالا در همین درس خارج کنونی ما ببینیم که چگونه باید استفاده کنیم. طبیعتا برای اینکه درس خارج چجور باشد پیشنهادهای وجود داره که انسان به ذهنش میاد که درس خارج باید اینطور برگزار بشه، اینطور برگزار بشه، به این شکل. اما حالا الان جمع حاضر در جلسه ما که از اساتید دروس خارج نیستن که مثلا ما پیشنهاد مطرح بکنیم و پیشنهاد مطرح بکنیم صرفا نسی آه جانسوزی عزیزان بکشن که حیف کاش اینطور بود و بعدم تمام شد، و مگر بگیم برای آینده ها انشالله آیان در ذهنشون باشد، که اصلا نیازم ندارن، هر چه زمان پیش می رود این حرف ها مطرح میشه در ذهن آیان هست، انشالله آینده ها دروس هی به این سمت حرکت میکنه. یکی از نکاتش همین است که واقعا به نظر می رسد اگر میشد درس ها به شکل کارگاه استنباط برگزار بشود، لا اقل درس فقه این چنین باشد، حالا درس اصول اگر نمیشه به دلایلی، لااقل درس فقه به شکل کارگاه استنباط برگزار بشه، همون حلقات بحث سامرایی، یعنی مسئله طرح بشه، فضلا از قبل مطالعه کرده باشن، آماده بشن، حضور پیدا بکنن، استادی فقیهی مجتهد مسلمی مجتهد مطلقی بالای سر باشد، اون نظارت بکند و اینها زیر نظر او بحث کنند. الحمدلله به شکل کارگاهی عرض میکنم بعضی از جاها داره برگزار میشه، ما شنیده این، اما اینکه رواج داشته باشه هنوز اون تو نیست، هنوز اون فراگیری رو نداره. خب این مثلا یکی از اموریست که در دروس خارج خوب است که وجود داشته باشه. این در درس خارج فقه عرض کردیم، اما در خارج اصول، بازم در خارج اصول، حالا نمیخوام تو پیشنهاد چجوری ارائه درس خارج اصول، خارج فقه و اصول نیستیم، فقط بعد اشاره میخوام کرده باشیم. مثلا در خارج اصول به نظر میرسد خوب بود اگر خارج اصول رو به دو دوره تقسیم میکردن بزرگان، یعنی یک دوره خارج اصول مهذب برگزار میشد 3-4 ساله، در یک دوره خارج اصول مهذب اون اصول و ارکان و اساس و پایه های استنباط و اون قواعد و بالاخره مطالبی که در علم اصول مطرحه و اینها کاربرد پرکاربرد هستن در مقام استنباط، مفیدن، ثمره عینی و عملی در مقام استنباط دارن، اینها بیان بشه، ابحاثی که ثمره عملی در مقام استنباط دارن اینها مطرح بشه، اینا طرح بشود. برای اثبات مطالب مختلف لا ادله گوناگون مطرح نشه، همون دلیلی که از همه قوی تر هست، محکم تر هست، بالاخره ما که در خلأ درس خارج شروع نمی کنیم که هزار سال پیشینه درس خارج داریم، می دانیم مثلا حجیت خبر واحد سراخر با سیر ثابت میشه، آیات قرآن، روایات، ادله دیگر، اینها انقلص درش زیاده، سرآخر با سیره، مثلا فرض فرمایید که حالا ممکن است کسی با سیره اقلاییه، برخی با سیره متشرعه، ما به نظر اون میاد با همون سیره متشرعه میشین اثبات کرد که دیگه امضام لازم نداشته باشه، به هر تقدیر. خب ما چی میخوایم؟ ما میخوایم حجیت خبر واحد را بدانیم که از او استفاده بکنیم. درس خارج اصول یه درس ابزاریه، درس عالی هست، میخواد ابزاری به دست ما بدهد برای اینکه در مقام استنباط استفاده کنیم. 3-4 سال یک درس خارج اصول مهذب و مختصر برگزار بشه که نه سطح باشن که هیچی، فقط شما نظراتی آقایی میخودت میشید، نه دوره طولانی باشن، طلبه اجمالاً دستش بیاد به شکل اجتهادی و به شکل فنی و با استنباط دستش بیاد اون مبانی اجتهادی رو، عقمتتون قواعد اجتهادی رو و قواعد اصولی رو، اینها رو دستش بیاد. بعد از اون اگر خواست در دوره‌های طولانی مدت خارج اصول شرکت بکنه که سالیان سال ادامه داشته باشه، بحث‌های مفصل، بحث‌های طولانی، ما منکر این نیستیم که در فضای حوزه‌های علمیه نیازمند درس‌های طولانی هم هستیم، نیازمند درس‌های برای تحقیقات مفصل‌تر، شاید حتی لازم نباشه به شکل درس برگزار بشه، به صورت‌های دیگه، کارهای پژوهشی و امثال ذلك، برای تحقیقات مفصل‌تر، عمیق‌تر، گسترده‌تر خیلی خوبه، اما لااقل دوره‌های کوتاه مدتی هم برگزار بشه، بعد دوره‌های 3 ساله مثلا فرض درس خارج، گرچه بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی یا مرحوم آیت الله خویی یا امثال اینها درس خارجشون همین 5-6 سال بوده، یعنی آره مثل مرحوم آخوند خراسانی شما میگه خب آخوند خود زمانش ما فاصله داره، اما آقای خویی که به ما نزدیک زمانش که ایشون دست خارجشون 6 سال بوده تقریبا، در همین قم حضرت آیت الله سبحانی هستن، ایشون هم همین حدود 6 سال بود، نمیدونم کمتر حتی شنیدم شده، حالا شنیدم افواهی هست یقین ندارم، اما سابقا دست خارج اصول ایشون دورش 6 ساله بودش، به دست خارج کامل 6 سال برگزار میشد، بحثا ارائه میشد. منظور حالا خلاصه تر بخواد باشد، اکتفا به ابحاث کاربردی بشه در مقام استنباط، 3 سال میتونه برگزار بشه، 4 سال میتونه برگزار بشه. این دوره خارج اصول مهذب بعد از اینکه این دوره برگزار شد، البته دوره های مفصل تر و بحث دیگر، خارج اصول های مضاف و تخصصی، یعنی اگر ما فقه اقتصادی داریم، خارج اصولی که متناسب با فقه اقتصاد باشد، اگر فقه سیاست داریم، اگر فقه ثقافه داریم، اگر فقه الاجتماع داریم خارج اصولی که متناسب با اونها باشد، گرچه شاید خارج اصولی که به شکل تخصصی و مضاف باشد خیلی تفاوتی با خارج اصول کنونی نداشته باشه، ولی به هر حال برخی مسائلی که اختصاصا در اون رشته ها کاربرد دارد و تو این خارج اصول ها بررسی بکنن، روش شناسی ها انجام بشه. در مجموع پیشنهاد میگم زیاد میشه مطرح کرد برای دروس خارج چطور برگزار بشه. ما فعلا در اون صدد و در اون مقام نیستیم. حالا ببینیم ما چطور میتونیم استفاده بکنیم از درس خارج و چطور بهره‌مند بشیم و بالاخره از همین فضای موجود کمال استفاده رو ببریم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. من برای اینکه از فرصت کمال استفاده شده باشد لذا سعی میکنم که به اختصار مطالب رو بگم و عبور بکنم و حالا خیلی دیگه معطل نکنیم بحث رو، که انشالله چون از اون طرف به اذان هم برنامه میخوره رد بشیم. یه سری توصیه های عمومی هست برای بهره بردن از درس خارج که ما بتوانیم از درس خارج کمال استفاده رو ببریم. به طور مثال یه سری توصیه هایی هست برای دوره مقدمات سطح هم مطرح میشه، مثل پیش مطالعه، مثل حضور منظم در درس، خلاصه برداری کردن بعد از درس، مطالعه یا بگیم تأمل در مباحث که استاد گفته، بعد از اون انجام مباحثه. اینا چیزهاییست که در مقدمات و سطح هم هست، برای خارج هم هست. برای بعضی ها این حرفا مثل افسانه میمونه، یعنی میشه یه چیزایی اینقدر ما وقت بذاریم برای درس، اما برای بعضی ها نه، افسانه که نیست که چی میگن ما داریم انجام میدیم، روالمون این هستش. البته من قبول دارم دروس مختلفن، بعضی درس ها درس های پیچیده تریست، درس های عمیق تریست، درس های سنگین تریست، کار بیشتری میطلبه، بعضی درس ها کار کمتری. اینطور نیست که ما حالا به نحوه سریکاری و روش مکانیکی بگم از دم هر درسی بود باید این مراحل پنجگانه طی بشه، نه، خب بعضی دروس مهمتره، بعضی دروس کم اهمیت‌تره، بعضی ها سخت‌تره، بعضی ها آسان‌تر هستش، اما علل عموم ویژگی هست. اگر تو دوره مقدمات و سطح ما میگیم بعضی دروس مهمتر هستن، این حتما این پنج مرحله تکرار وجود داشته باشه، بعضی ها نه، اگر پنج مرحله نبود یه مباحثه هم باشه خوبه. واقعا در درس خارج اینجوری نیست. در درس خارج واقعا ما به این پنج مرحله نیاز داریم که انسان علاوه بر اون جهات معنوی و آمادگی‌های معنوی که باید داشته باشد، به لحاظ ظاهری هم این کارها رو انجام بده که در پیشرفت او بسیار مؤثر هست و بسیار عرض بحثتون که اثر میگذاره و تأثیر میذاره که انسان توجه بکنه. خب نکته بعدی این هست که ببینید در بحث اصول اشاره کردیم که حالا اگر بشود یه خارج اصول محذری باشه کوتاه، بعدم حالا اگر کسی علاقه من بود دورهای طولانی کرد. به هر حال خارج اصول یه چیزیست که دورش مشخصه، یعنی یه ابتدایی داره یه انتهایی داره، حالا 5 سال، 8 سال، 10 سال، 13 سال، 15 سال، بس دیگه داره که حالا چقدر درس طول بکشه، هر چقدر یه ابتدایی داره، یه با بسم اللهی داره، تای تمتی داره. غیر از فقه، فقه اینطور نیست. حقیقتا فقه نهایتی که ندارد که. شما همین کتب فقهی رو الان یه دوره خارج اصول خارج فقه صلات چقدر طول میکشه؟ ها؟ سالیان سال میکشه. کتاب طهارت چقدر طول میکشه؟ کتاب های مفصل چقدر طول میکشن؟ بحث های دیگه به همین ترتیب اینا طول میکشن. یه دوره انسان بخواد خارج مکاسب ببیند، خارج بی ببیند، چقدر عمر میگیره از انسان؟ اگر بخواد خیلی مفصل بحث بشه شاید 20 سال از عمر انسان رو بگیره. ها صلاتش به همین ترتیب، فرض بفرمایید که طهارتش به همین ترتیب و بحث‌های از این قبیل که اینا خیلی طولانی و زمان بر هستن، طبیعتاً به عمر طبیعی یک انسان کفاف نمیده. یعنی شاید یه وقتی من سابقا حساب می‌کردم اگر انسان بخواد یه دور تمام ابواب فقه را تمامش رو خارج فقهش رو ببینه شاید بیش از یک قرن طول بکشه. آدم یک دور مثلا خارج فقه همه ابواب ببینه، یعنی از هر زمانی که آماده حوزه شما در نظر بگیر تازه تا یه قرن و نیم دیگهش باید همش درس بخونه، بعد از مثلا حضرت عزرائیل علیه السلام ازشون وقت بگیرد، بگید شما از خداوند فرصتی بگیر، من این دورم تموم نشده هنوز، هنوز میخوام بخونم که وقتی میام اون عالم بالاخره با تسلط کامل بر فقه بیام. به هر تقدیر این خب طبیعتا به عمر انسان کفاف نمیده. راه حل چیه؟ یه راه حل هست که هر جا رد شیم اطلاعی از زن درس خارج بریم شرکت بکنیم. یک راه حل هست. یه راه حل هست که این بزرگان چی درسایی میگن هر چی اونا گفتن میریم همون درس شرکت میکنیم. راه حل دوم. راه حل سوم هم دارد دیگه من اشاره نمی کنم چون جسارت میشود جمع حاضر که شأنشون عجله سایر طلاب و حوزه هم تو شأنشون عجله. لكن شنیدم که در برخی از نقاط دوردست و جاهایی که معلوم نیست کجا هستش در اونجا بعضی وقتا افراد میگن کدوم استاد شهریه میده درس شرکت میکنن. اینو شنیدم. بعیدی که چنین چیزی رو کسی بخواد باور کنه. ولی میگن یه جایی هم هست که استادی که شهریه بده افراد درس شرکت میکنن. هرچی بیشتر شهریه بده بیشتر شرکت میکنن. اینم حالا بستگی داره که مقدار شهریه چقدر باشه مثلا. حالا اینا هم هست. به هر حال طلبه ها مشکلات معیشتی دارن، مشکلات زندگی دارن. ما هم حق میدیم اونا که این کار انجام میدن، نه خدا نکرده بخوام جسارت کرده باشیم. اونا هم شرایط خاص خودشون دارن. به هر حال چه کنیم؟ چگونه انتخاب کنیم؟ اگر از این نوع انتخاب هایی که عرض کردم گذشتیم، میرسیم به این که اگر انسان بخواهد از دروس خارج فقه استفاده بکنه با توجه به محدودیت عمر، خوب است که از ابواب عبادات و از ابواب معاملات و تقسیم بندی سنتی از هر کدام چند باب مهمتر رو انتخاب بکنه. به طور مثال انسان از ابواب فرض بفرمایید که معاملات، بیع رو ببینه، اجاره رو ببینه، اگر توانست مضاربه رو ببینه، لااقل بخش های از اینها رو ببینه، بخش از بیع رو ببینه مثلا دست خارج شرکت بکنه، یا مضاربه به همین ترتیب. مضاربه به خصوص بحث خیلی مهمیه، یعنی الان تو همین مسائل مربوط به بانکداری و امثال ذلک اینها ما خیلی با این بحثا کار داریم و الان در زمان ما خیلی بحث مورد استفاده است و قابل بهره برداری هستش. خب از معاملات اینها رو ببین، از عبادات لااقل بخش هایی از طهارت و صلات و این بحثا رو ببین. خود صلات گاهی اوقات بعضی قسمتاش هستش که خیلی مهمه و کاربرد داره و پیچیده هستش، خوب انسان درس خارج شرکت کنه. فرض کنید بحث صلات مسافر، صلات مسافر رو انسان پیش استاد بخونه، حالا بخش دیگه اش هم هست تا نه ما اثباتش نفی معاده نمیکنه، لكن میخوام بگم یعنی اگر همون صلاتش هم یا این خیلی طول میکشه، سالیان سال طول میکشه، خیلی خوب لااقل بخش های از این رو انسان ببیند خوبه، یا حج و زکات و خمس اینها رو انسان در عبادات ببیند. اینایی که نام میبریم طبعا هیچ نوع حصری در کار نیست، اینهایی که ما ابوابی که اسم میبریم، کتابهایی که نام میبریم پیشنهاده، انسان خودش میتونه تحقیق بکنه از علما از بزرگان بگه آه من اگر بخوام از ابواب معاملات دو تا سه تا بحث رو در دروس خارج ببینم کدوم ابواب شما پیشنهاد میکنید؟ بالاخره دیدگاه‌های مختلف رو انسان اساتید علما نظرها رو جمع بکنه به نتیجه برسد، انتخاب بکنه درس خارج را، درس خارج رو انتخاب بکنه، موضوع رو انتخاب بکنه، یعنی خودش با یک عمل آگاهانه و با توجه انتخاب بکنه و جلو بره و از محضرت این که بتونه اون بهره برداری کافی رو بکنه. اینم که من تأکید میکنم که هم ابوابی از عبادات و هم ابوابی از معاملات، این هم باز واضحه به جهت این که تا حدودی روش استدلال و دلیل آوری و استدلال ورزی در این دو بخش یعنی عبادات و معاملات متفاوته. استدلال ورزی در عبادات معمولا استنادش بیشتر بر نصوص و روایات، یعنی ما به وفور در قسمت عبادات نصوص و روایات در اختیار داریم. شما همش دارید با متن کار میکنید، همش دارید با نص کار میکنید، همش دارید با روایت کار میکنید. در ابواب عبادات معمولا اینطوره، ما روایات فراوانی نصوص فراوانی در اختیارمون داریم. در ابواب معاملات خب یه مقدار کمتر هستش، در معاملات ما نصوص و روایات به مراتب کمتری در اختیار داریم، در عمل از قواعد بهره برداری میکنیم، اینها بیشتر کاربرد دارد، فهم عرفی، سیره عقلا، دلایل عقلی، مجعولات و اعتبارات عقلائیه، اینها تو فقه معاملات ظهور و بروز بیشتری دارن و حضور پررنگتری دارن. طبیعتا اینا هر کدوم سبک خاص خودشون دارن، انسان هم از این ور ببینه مقداری رو، هم از اون طرفی مقداری ببینه، با هر دو شیوه استدلال ورزی در بحث عبادات و معاملات در سطح خارج آشنا میشه، در مقطع خارج آشنا میشه. نکته دیگری که وجود دارد این هست که خب حالا که ما در درس خارج شرکت میکنیم، گاهی اوقات افرادی هستن که از یک استاد خوششون میاد، فقهن و اصولن و درس او شرکت میکنن، فقهن و اصولن در درس او شرکت میکنن سالیان طولانی، یا نه اگرم فقهن و اصولن نیست لااقل فقهشون رو منحصر میکنن به یه استاد و اصولن به استاد دیگر. مثلا این یه آفتی داره. آفتش چیه؟ آفتش این است که معمولاً سلیقه انسان رو در بحث‌های علمی محدود می‌کنه. نگاه انسان رو محدود می‌کنه به نگاه استاد. یعنی خواه ناخواه دانسته و ندانسته انسان رو به تقلید وامی دارد. ما در درس بزرگان شرکت کردیم که حقیقتاً رسانم میگفتیم ابایی هم نداشتیم، خودم استادم اگر میشید ناراحت نمیشود این حرف. ما در درس اون بزرگ شرکت کردیم، چرا؟ چون میخواستیم مطالب استاد او رو بشنویم. حالا توفیق نداشتیم در درس استاد او شرکت کنیم چون خیلی سال پیش از دنیا رفته بود و ما نمیتونستیم به او دسترسی پیدا کنیم. در درس این آقا شرکت کردیم، چرا؟ چون طابقا نعل و به نعل حرفای استاد رو میگفت. حالا به حسب اون مقدار که فهمیده بود از خودش مطلب تازه‌ای نداشت الا ماشاءالله و ندر. یکی از بزرگان خدا رحمتشون کند ایشون از بزرگان ما بودن، واقعا دریای فقه بود، تسلط عجیبی بر فقه این داشت. اما خب ما درس ایشون می‌رفتیم 70% تقریرات آقای خویی بود، 20% مستمسک آقای حکیم، 10% احیانا ایشون خودش استفاده‌های روایی مثلا احیانا داشت. البته ما استفاده می‌کردیم، اما چرا درس ایشون می‌رفتیم؟ چون ایشون شاگرد قوی آیت الله خویی بود، ما خب بالا توفیق نداشتیم خدای خویی رو درشون شرکت بکنیم، از طریق ایشون متصل می‌شدیم با آقای خویی و همچنین البته از اون 10% ایشون هم برای ما خیلی قابل استفاده بود، استفاده‌های روایی که ایشون انجام می‌داد. یا استاد دیگر به همین ترتیب ما درس او شرکت می‌کردیم که در حقیقت متصل بشیم به فردی که بزرگ دیگری و هاکذا. دقت بفرمایید، یعنی گاهی اوقات اینطور میشه، این قدرت نوآوری رو از انسان میگیره و اصلا توان ابراز نظر یا نظراتی فراتر از آراء استاد خودش رو انسان از دست میده، منحصر میشود به او. خب این البته میگم گاهی اوقات انسان میگه خب آقا این استاد حیفه، خیلی استاد بزرگیه، من از دست بدم این حیفه، این موقعیتیست. حالا برای اینکه چه باشن، ما امروز صبح تهران بودیم بحثی داشتیم، من عصر رسیدم، در واقع مقداری قبل از جلسه برگشتیم قم، عرض کنم که بعد توی مسیر یه آقای همراه ما بود، یه تعریف میکرد، میگفت که من با یه طلبه آشنا شدم، اونم قطار اتوبوس کجا، بالاخره توی مسیر با هم آشنا شدیم. میگفت این طلبه خیلی، میگفت من عاشق آیت الله بهجت بودم، عاشق آیت الله بهجت بودم، به قدری عاشق ایشون بودم که وقتی وارد حوزه شدم به عشق این بودم که فقط بتونم در درس خارج آقای بهجت شرکت کنم. به همین دلیل میگفت من این در دروس مقدمات سطح همین طور بهش کشیدم، در واقع قاطی و پاتی اومدم بالا، فقط خودم رو رسوندم به درس خارج. میگفت اصلا نفهمیدیم چی شد، هر سال یه مقدار زیادی رو هی رد کردیم و رفت و از این حرفا که فقط برسیم دیگه به درس خارج. ما چه شوقی و چه ذوقی و هیچ چی نفهمیدیم از مقدمات سطح تا رسیدیم به خارج درس حضرت آیت الله بهجت رو. و میگم الحمدلله چند سال در درس ایشون شرکت کردیم و خیلی لذت بردیم از زیارتشون از این حرفا، ولی خب درس ایشون هم نمیفهمیدیم، یعنی درس ایشون هم ما هیچ متوجه نمیشدیم چون از قبل هم خوش آمادگی نداشتیم، ولی خیلی لذت میبردیم از زیارت ایشون رو، در درس ایشون شرکت میکردیم. و میگفت حالا یه خیلی آدم عجیبی انسان میبینه، خدا چه مخلوقاتی داره، یعنی حالا بله شاید به عجیبی ما نباشن ولی خب بالاخره فازم عجیب عرض مهدارشون که میگو بعد از که آقای بهجت از دنیا رفت من انقدر ناراحت شدم و قصه خوردم که 2 سال سر به بیابان گذاشتم، میرفتم توی این بیابان های اطراف گریه میکردم، زاری میکردم. حالا بعد از تمام این مراحلی که طی کرده بود میگو حالا به کجا رسیده بود؟ میگو بله آقای بهجت خدا رحمتت کنه، پدر ما رو درآوردی. بیچارمون که آقای بهجت چه گناهی کرده، آدم غیر معتدلی بوده، غیر متعادل است که رفتار عجیبه غیر خود بروز دادی، بنده مو بنده خدا چه رفت داره. حالا من گاهی استاد حیفه، ولش کن فقط بذار به این برسیم. مثلا حالا اینجا همینطور که آقای استاد حیفه، من منحصر در همین استاد بکنم خودم رو و فقط در درس این شیخ هست که میارزه. خب بله او استاد خیلی استاد خوبی شاید باشه و خیلی بزرگ باشه، لکن این شخص اگر تمام تلاش خودشم به کار بگیره حتی اکثر میشه شبیه استاد خودش، تحتش میشه به استاد خودش، دیگه یک گام فراتر نمیتونه بره. لکن وقتی انسان به همون تعبیر معروف که میگن هر گلی یک رنگ و بویی داره، توانست از گلستان علما بهره بگیره، بالاخره دروس مختلف رو دید. بعضی اساتید در یک زمینه‌های قوی‌تر، مثلا استادی در بحث معاملات ممکنه قوی‌تر باشه، استادی در عبادات قوی‌تر باشه. اینطور حتی سابقا که اینطور میگفتن، مثلا میگن آ فلان استاد خارج مثلا در عبادات قوی‌تره، فلان استاد در معاملات قوی‌تره. حالا کمتر شده این بحثا، اما به هر حال اینطور بود که استاد در یک زمینه قوی‌تر بود. انسان بتواند در درس اساتید و مدرسین مختلف شرکت بکنه و از ذوق علمی اونها، از فهم علمی اونها بهره‌مند بشه، با ازواق و سلایق و انواع روش‌ها و نگرش‌هایی که اون اساتید بزرگوار دارن آشنا بشه و به هر حال گلچین بکنه. این سبب می‌شود که انسان یک نوع ارزشاتون که سلیقه بهتری پیدا بکنه، نگاهش بازتر بشه. بالاخره یک درسی میرد یک گونه، یک درسی میرد یک گونه، هر درسی یک طوری هستش و بهره‌مند میشه. این هم یک مسئله. اصخایی میکنم اینا تون تون میگیم رد میشه، میدهد میگم وقت محدود هست و هم استفاده کرده باشیم. نقطه دیگری که باز در اون درس خارج وجود دارد اون این هست که درس خارج درس های شلوغ و بزرگ مناسب هستند یا درس های خلوت و خصوصی. این همیشه درگیری بوده که طلبه های موضوع داشتن، مثلا طلبای جوان و نوگرا خیلی روی این موضوع تاکید دارن که درس شلوغ خوب نیست، بده، ناجوره، فلان از این حرفا و استاد نمیرسه، طلبه نمیتونه با استاد ارتباط برقرار کنه و مسائل از این قبیل. لذا ایراد هم میگیرن که این درس ها چه وضعی هست. من اخوی زاده یکی از بزرگان حوزه اینا میگفت من خیلی از عموی خودم ناراحتم. عجب چه ناراحتی؟ خب برای اینکه شنیدم ایشون ظاهرا الان شنیدم یا دیدم الان اعلام نیست جور، برای ایشون صدها شاگرد داره. مشکل چیه؟ خیلی کار بدیه. نباید درس شلوغ باشه و درس خلوت بکنه. میگم ها خود نگران شدم، شاید مسئله اختلاف خانوادگی چیزی مطرحه. نه اختلاف سر شیوه تدریسه. خیلی عرض منظورتون که این همیشه بحث مطرح بوده، اخیراً میگم بیشتر شده. این که میگم اخیراً بیشتر شده، به این نکته توجه بکنیم که ما در گذشته های دور که اصلا درس های خیلی خیلی شلوغ که امروز داریم که نداشتیم، مگر یک درس مثلا میگن درس های آخوند خراسانی مثلا درسی بود است که 1000 نفر 2000 نفر حتی بیشتر شرکت میکردن. این منحصر به فرد بوده. وگرنه شما درس های نجف رو شما ببینید، نجف در اوج خودش ها، زمانی که آقای حکیم تدریس میکرده، آقای خویی تدریس میکرده، آقای شاهروزی تدریس میکرده، بزرگان شخصیت های تدریس میکردن، درس ها چقدر بوده؟ درس ها کم بوده جمعیه. مثلا یک گل سرسبدش تو اوج مرجعیت آقای خویی، تو اوج مرجعیت آقای خویی که دیگه منحصر به فرد شده بود و همه این آقایون از دنیا رفته بودن، آقای شاهروزی از دنیا رفته بود، آقای حکیم از دنیا رفته بود، آقای شیرازی، عبدالهادی شیرازی از دنیا رفته بود، بزرگان دیگه همه به نوعی پراکن، بعضی ها مثل مرحوم شیخ هاشم آملی ایران آمده بود، مثل آثار عبدالله شیرازی چه بسا به همین ترتیب، و دیگران اینا پراکنده شده بودن فلان. آقای خوی دیگه تک افتاده بود در نجف، چند صد نفرشون شاگرد داشته، اوج اوجش که درس شماره 2 این اواخر البته درس شهید صدر بوده. جالبه با وجود این همه پیرمرد و این همه بزرگان نجف، شخصیت هایی که به لحاظ سنی بلکه جای پدر آقای صدر بودن، اما در این حال درس ایشون درس شماره 2 نجف بوده از حیث شلوغی و تنه به تنه درس آقای خویی میزده. منظور بعدا خب در ایران بعد از انقلاب کثرت طلبه ها، کثرت طلبه ها، چون این نجف در اوج خودش 5000 طلبه داشته، اما قم الان چند ده هزار طلبه داره، نزدیک 100000 طلبه شاید تو قم باشه. عرض کنم خدمتتون که خب این جمعیت عظیم، خب الان طبیعی است که ما 7-8-10 تا درس 1000 نفر به بالا داشته باشیم، مثلا دروس دیگری داشته باشیم که 800 نفر 700 نفر 500 نفر. لذا الان این بحث ها خیلی بیشتر داغ شده و مطرح شده. بنده میخوام یک حل وسطی رو مطرح بکنم و یک راه میانه ای رو در این وسط مطرح بکنم، و اون این که درس های عمومی، درس های شلوغ و پر جمعیت البته اون ایرادهایی رو دارن، ما هم قبول داریم، اما ویژگی های مثبت و محسنات و خصوصیات خوبی هم دارن. به قول برخی حالا شوخی میکنن میگن حسن خوبی، حسن خوبی هم دارن، اینطور نیست که حسن خوبی نداشته باشن، حسن بدی داشته باشن، حسن خوبی هم دارن، محسناتی هم دارن، ویژگی های مثبتی هم دارن که ما باید از اونها استفاده بکنیم. ببینید یکی از مهمترین نکاتشون این است که درس‌های شلوغ و پرجمعیت معمولاً، حالا نه همیشه، معمولاً مربوط به علمای طراز اول و مراجع تقلیده. الان در حال حاضر شما ذهن مبارکتون بیاد مراجع تقلید ما، بزرگان ما، دروسشون از همه شلوغ‌تره، از همه مفصل‌تره. خب یه مرجع تقلید شاید شما میگید آه ایشون خوب است، حالا بدتر، مرجع تقلید فرصت خیلی ندارد که بخواد آماده بکنه، مطالعه کنه برای بحث و اینها. چه فرام درسته، شاید فرصت مطالعهش کمتر باشد، لکن در عوض به خاطر اینکه یه عمری رو با فقه اصول سر کار داشته و الان هم در حال عرض کنم خدمتتون که پاسخگویی به مراجعات متنوع و پرشمار مقلدان هستش و با متن فقه به شکل عملی سر و کار دارد، این از قضا ولو اینکه مطالعهش هم کمتر از اون استاد جوانتر باشه، اما در این حال بهره هایی داره، استفاده هایی داره، تجربه کار اجتهادی و استنباطی طولانی داره که این تجربه اون جوان ها ندارن. یکی از آیان میفرمودن، مثلا ما درس که از بزرگان میرفتیم که خود ایشون هم از اساتید بزرگ بود، در این حال میگفت ایشون ما رو ارجاع میداد به درس آیت الله گلپایگانی اون زمان. چرا؟ و درسای ما هرچی هم خوب باشد، آقای گلپایگانی الان مرجعه، بند رجوعه، الان داره فلحال و روزانه جواب استفتا میده، با مسائل فقهی خیلی عینی و از نزدیک داره کار میکنه. ما کنار حجره داریم بحث میکنیم، اون نه، وسط میدان فقاهت داره کار انجام میده. لذا اون نکاتی داره، او استفاده هایی دارد که ما نداریم، مضافاً بر این که او تجربه‌ای دارد در استنباط که سبب شده است او دقتش در کار با ادله محرزه، اصول عملیه، استظهار از آیات و روایات، شناخت عرف، فهم عرفی و بنای عقلا، در همه جور امور بتواند جایگاه بالایی داشته باشه و همون تجربه زیاد او و توان زیاد او در مقام استنباط جبران می‌کند اون ضعف رو که اولاً در شلوغه، ثانیاً برای که بگید شاید خیلی فرصت مطالعه هم نداشته باشه. نکته بعد این هست که حالا این که عرض میکنیم نمیخوایم خیلی حالت عرفانی به بحثمون بدیم، اما واقعیت دارد، ما که نه معتقدیم که در حال در درس شلوغ، در درس شلوغ افرادی که حضور پیدا میکنن طلبن، اینا بالاخره سرباز امام زمانن، سرباز امام صادقن، شاگرد مکتب امام صادق هستن، برای کسانی هستن که عمر خودشون دارن وقف کردن برای دین خدا، برای تبلیغ دین خدا، اهل نمازن، اهل عبادتن، اهل امور مستحبی هستن، اینا انفاس قدسیه ای دارن، این بی تأثیر نیست. بالاخره این همه آدم بین اینها افراد خیلی پاک و بالا هست، پایین تر هم هستش، حالا مختلف هم میخواد، انسان ها مختلف هستن، نمیخواد میگیم معصوم هم. اینا به جا جمع میشن، حق بدانید که انفاس و نفحات قدسیه اینها بی تأثیر نیست، بی تأثیر نیست، و احیانا در بین اینها، در بین اینها اگر فضلایی هم حضور داشته باشن و اونا احیانا اشکالاتی مطرح بکنن، ماها میتونیم از اشکالات اونا بهره مند بشیم. یعنی آدم گاهی اوقات میشه یه فاضلی در درس اشکالی مطرح میکنه، اون اشکال رو خودم میشنوه، بعد اصلا اول از همه فاصله خودش رو میبینه، میگه این کجا و ما کجا، این چی میفهمد از بیان استاد، ما چی میفهمیم. خود این مقدار آدم یه حرکتی میاره که بابا ما کجای کاریم، این کجای کاره. اول از همه، ثانیاً برای این که از همون اشکال او و جوابی که استاد بهش میده دیگران هم بهره مند میشه. ممکن من خودم به ذهنم چیزی نیاد، لکن عرض کنم خدمتتون که او به ذهنش آمده و مطرح میکنه و طبیعتاً انسان میتواند از این نکات هم استفاده کنند، به خصوص همین درس هایی که الان در ایران داره برگزار میشه که شاگردان اجازه دارن سر درس اشکال بکنن، به خلاف برخی از دروسی که احیانا در نجف بوده و هست که اجازه اشکال داده نمیشه در درس، اما اینجا اجازه اشکال داده میشه طبیعتا اگر هم اشکال کننده همین شخصی باشد که بالاخره اهل فضل باشه، انسان میتواند استفاده کنه. نکته بعدی، باز من این رو به تجربه عرض میکنم، تجربه شخصی حقیقی که قابل نیست، اما تجربه دیگرانی که عمری رو تو این حوزه ها گذروندن و احیانا تجربیاتشون مکتوب کردن، ما مطالعه کردیم و یا اینکه شخصا شفاها ازشون استفاده کردیم، مقدار اندکی هم خودمون دیدیم. آدم هایی که میخزن در یک گوشه‌ای و توی جمع محدودی حضور پیدا میکنن، یه روحیه انزوا طلبی و گوشه‌گیری توشون ایجاد میشه. حالا تا اینجاش هم خیلی مسئله نیست، از اینجا به بعد افکار و نگاه‌های خاص و احیانا غیر طبیعی و معوجی پیدا میکنن. طبیعتا این کلیت ندارد، نمیخوام بگم کلیت دارد، اما این هم ما دیدیم زیادن اینطور. اما انسانی که در وسط میدانه، در صحنه است، در جمعه، در با دیگران حضور دارد، انگاری همون تعبیر ید الله مع الجماعه شامل حال این میشه، این روحیات رو از دست میده، روحیه عمومی پیدا میکنه، روحیه اجتماعی پیدا میکنه، از این افکار خاص هم بیرون میاد، از افکار اینچنینی هم نجات پیدا میکنه. یک جهت دیگه‌ش هم شاید این باشد که به این زودی هم ادعای طلایی نمیکنه. آدم وقتی گوشه که رفت قرار گرفت، این ورش نگاه میکنه اینه کسی نیست، اون ور نگاه میکنه کسی نیست، میگه خب من اعلمم دیگه، اصلاً چه زود آیت الله میشه. من که دیدید که از مرکز حوزه فاصله میگیرن، خیلی سریع آیت الله میشن. شما الان برید تهران چند وقت یه مسجد داشته باشید، امام جماعت باشید، سریعا دیگه آیت الله میشید، هیچ نگران نباشید، خیلی معونه ای نداره. تهران جای شهرستانی فران، انسان زود آیت الله میشه. اما شما تو وسط حوزه که باشید، فاصله از خونتون میذارید بیرون، این ور آیت الله العظوس، اون ور آیت الله، این آیت الله، اون آیت الله، فقط کافی است با دو نفر از اینا حرف بزنید تا بفهمید که چقدر فاصله علمی دارید. دیگه به این راحتی ها تا هم حجت الاسلام شم شما متوقف میشید. آقا هنوز مشکوکم، یعنی مشکوک است برای من، نمیدونم حجت الاسلام شدم یا نشدم، اما ثقه رو بگید کافی است. عرضم خدمتتون که مراد اینم حالا این روحیه رو هم به انسان میده. بعضی افراد خود تک میافتن، یه گوشه میافتن یا منزلی که میشن، این حالات رو هم پیدا میکنن. خب این درس های عمومی، یعنی میخواییم بگیم که یک سر درس‌های عمومی و شلوغ رو هم نکوبیم، اینها هم مزایایی دارند. اگر بگید خب آقا همون مرجع تقلیدی که شما میگید اینقدر مسلطه، خب درس رو خصوصی و کوچیک برگزار کنیم، ما تو اون درس خصوصی شرکت کنیم، نمیشه، چون خواهان زیاد دارد، خواستار زیاد دارد، همه میخوان از این قصه بهره مند بشن. اون مرجع تقلید اگر درس خصوصی هم برگزار کنه، باید گزینش بکنند افراد خاصی رو و بگید آقا مرجح انتخاب اینها این بوده و لذا ما این رو انتخاب کردیم و در این جلسه خصوصی ما شرکت میکنه، که حالا لعل چه بسا خدای نکره نصیب ما نشود که جزء همون خواص باشیم که در درس ایشون شرکت میکنه. از اون طرف درس های خصوصی، درس های خلوت، درس های کم جمعیت هم اینا باز آثار خودشون دارن، اینا هم فواید خاصی دارن، اینا هم نکات مثبت فراوانی دارن. یکی همین استش که انسان با استاد راحت میتونه سخن بگه، بحث بکنه، گفتگو کنه، مباحثه بکنه، استاد عنایت ویژه به انسان میتونه پیدا بکنه، این پرسش و پاسخ میان استاد و شاگرد به راحتی انجام میشه، به راحتی میسر میشه. به هر حال راحت انسان در دست شلوغ قیاد میترسه اشکالش رو مطرح بکنه، متهم بشه به اینکه آقا وقت دیگران داره ضایع میکنه، اما در دست خلوت خب چون جمعیت کمتر، آدم راحت‌تر حرفشو میزنه، راحت‌تر با استاد حرف میزنه، استاد هم آدم رو میشناسه و به انسان بها میده، اهمیت میده، آدم این جهات هم درش وجود داره. عرضم خدمتتون که خود استاد در درس خصوصی این امکان رو پیدا میکنه که نظارت و اشراف بیشتری بر درس و بحث‌ها و روند دانش اندوزی شاگردان خودش داشته باشه که اینا چه مراحلی طی می‌کنن، کجا رسیدن، عرضم خدمتتون که چگونه دارن کار می‌کنن. حتی ما بالاتر از این رو هم میگیم، بالاتر از اینش این است که وقتی استاد خصوصی باشد، این حالت مشاور هم بر آدم پیدا میکنه، مشاور علمی، مشاور زندگی. آدم چون با اون نزدیک میشه، با اون ارتباطاتش دوستانه میشه، صمیمی میشه، مدت ها گفتگوی بین الاسنینی به نشون شکل گرفته، آرام آرام اون هم با روحیات ما آشنا میشه، از وضعیت ما آشنا میشه، ما هم خجالت نمیکشیم، میتونیم به اون مراجعه بکنیم و باش مشورت بکنیم و بپرسیم که بالاخره شرایط چیه. ببینید خدمت یک از بزرگان بودیم سالها قبل، با جمعی از آقایون فضلا و طلاب، یکی از طلبه‌ها به ایشون گفتش که آقا یک نصیحتی بفرمایید. اون آقا گفتش که آخه من که شما رو نمی‌شناسم، که کلیات رو اگر می‌خواید همتون بلدید. من میگم آقا خوب باشید، مؤمن باشید، احمد چنین باشید، اینا رو که خودتون بلدید. اگر بخواهد نصیحتی، نصیحت باشه حقیقتاً، تعبیر ایشون بود، میگفت باید مرهمی باشه روی زخم، و زمانی من میتونم مرهمی آماده کنم برای زخم شما که اول زخم شما رو بشناسم. من که شما رو نمیشناسم، زخمتون رو نمیدونم، نمیدونم شما کجای چیکار میکنید، برنامه‌تون چیه، امورتون چگونه میگذره، تا بخوام مثلا نصیحتی هم موعظه‌ای هم متناسب با او انجام بدم. حالا اون نکته ایست، یعنی وقتی استاد خصوصی بود این ویژگی رو دارد، حتی شاگردان تقریراتی انجام بدن، مسائلی رو بنویسن، ببرن استاد ببینه، بازبینی کنه، تصحیح بکنه و مسائل از این قبیل. البته اینا رو که بنده عرض می‌کنم به خود ما برنگرده، چون مباحثی که ما داریم کسی نیاره، من چون مثلا وقتش ندارم، اصلا اون جای دیگر برای دیگران داریم توصیه می‌کنیم، کسی باورش نشه وقتی مباحثه ما هم رو خودش بیاره. بله حالا نگاه می‌کنیم، به هر حال بازی زمینه‌ای هست، بازی زمینه‌ای هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی، ایشون می‌فرمودن ما در منزل از منزل آقای خویی به جای رسیدیم، نه از درس آقای خویی. این عین تدریسش خود شخصا به خود من میگفت، و از منزل آقای خویی به جای رسیدیم، نه از درس آقای خویی. یعنی چی؟ یعنی درس به شرکت می‌کردیم، بهره عمومی درس برای همه داشت، لکن بعداً ما چون با ایشون خصوصی بودیم می‌رفتیم منزلشون، اونجا خصوصی بحث می‌کردیم، صحبت می‌کردیم، سوال و جواب می‌کردیم، مسائل حل می‌شد، مسائل حل می‌شد. لذا ما از منزل آقای خویی به جای رسیدیم، نه از درس آقای خویی. این واضح است که نمی‌خواستشون بگه درس آقای خویی فایده‌ای نداشت، نه، می‌خواست بگه اونی که ما رو در اصل به جای رسون اون حضور در منزل ایشون بود و اینکه ما بتونیم استفاده کنیم. خب پس هم درس عمومی مزایایی دارد، هم درس خصوصی مزایایی دارد. لذا ما پیشنهاد می‌کنیم که انسان خودش رو محروم نکند، هم از درس‌های عمومی بهره ببره، هم از درس‌های خصوصی. اگر قرار ما روزی دو درس شرکت بکنیم، یک درس رو از همین درس‌های بزرگ و عمومی انتخاب بکنیم، یک درس از درس‌های خصوصی انتخاب بکنیم، یا نه در طول در عرض هم نمیشه، در طول هم دیگه یک مدتی مثلا همین بحث فقه رو در درس عمومی بزرگ شرکت کنیم، یک مدتی در درس خصوصی کوچک شرکت بکنیم، یا اصول رو به همین ترتیب. منظور میخوام بگم خودمون از مزایای هر دو بهره مند بکنیم و خودمون محروم نکنیم از این مطالب. در ذیل این و در ادامه این من یه نکته دیگه میخوام بگم، و اون الان به خصوص در زمان ما خیلی این بحث سنت و نوگرایی جدی شده، باز از سابق هم بوده، از همون زمانی که مرحوم امام بحث فقه پویار هم مطرح فرمودن بیشتر این بحثا دامن زده شد و اینها، و که بالاخره نوپردازی انسان بکنند، اساتید نوپردازی بکنند، دروس خارج به همین ترتیب، یا اینکه همون دروس سنتی. اینجا هم چون معمولا اینطور است، همیشه نه، معمولا اینطور هستش که اون پیرمردا و مراجع و اینا معمولا اون تیپ سنتی رو میسازن، اساتید جوانتر و مجتهدان جوان اون تیپ نوگرا و نوپرداز رو میسازن. لذا همچنان که اونجا گفتیم از هر دو تیپ استفاده کنیم، هم از اساتید بالاخره مراجعی که درس‌های شلوغی دارن استفاده کنیم، هم از اساتید که درس‌های خلوت‌تری دارن استفاده کنیم که معمولا خب جوان‌تر هم هستن. اینجا در ادامه اون همین رو میگیم، یعنی انسان هم از اساتیدی بتونه استفاده کنه مدتی که اینها سنت‌گرا هستند، و هم از اساتید نوپرداز. ما گاهی اوقات می‌شود که طلبه هایی که خیلی اهل نوپردازی و خیلی بحثای جدید اینها هستند رو، اینا رو برادرانه و به عنوان یک برادر کوچکتر توصیه می کنیم به مراجعه به مراجع پیرمرد، به علمای پیرمرد، به اساتید پیرمرد. میگیم بریم خود برید خودتونه به اینا عرضه کنید، شما دیگه زیادی نوگرا شدید، اصلا از اون مسیر فقاهت طبیعی به تعبیر مرحوم امام فقه جواهری دارید خارج میزنید. آرام آرام دیگه خطابه‌های همایشی جای برخی از بحث‌های دقیق فقهی رو داره میگیره. آدم برخی از مطالب که میشتمه که آقای فلانی مثلا درس خارج فقهی گذاشته، حالا از این فقه‌های مضاف یا نه فقه مطلق درس فقه میگه، مطالبی میگه، مطالبش برای انسان میگن یا میاردم میبینه، واقعا احساس میکنه این آقا توی همایشی داشته برای جمعی سخنرانی میکرده، در این حده، این دست خارج نیست، این دست خارج. نوپردازی خوبه، باید هم باشد، اما در این حال افراد در هیچ جهتی نشه. لذا ما هم از اساتید گذشته، از اساتید که پیرمرد هستن، از اساتید سنتگرا استفاده کنیم. حالا ممکنه پیرمرد هم نباشه، مثلا سنتگراست، از اساتید سنتگرا استفاده کنیم. اساتیدی که بیشتر به شیوه ها و دیدگاه های گذشتگان اهمیت میدن، از اینها استفاده بکنیم. بالاخره اینا حلقه وصلی هستن میان ما و تراثی که از گذشته به ما رسیده و میراثی که از گذشتگان برای ما باقی مونده. و هم از در این حال همزمان با این یا پس از این پیش از این، حالا در طول یا در عرض این، به سراغ اساتید نوپرداز هم بریم که خب معمولا شاید جوانتر هم باشن. البته اساتید نوپردازی که خطاب تحویل ما ندن، یعنی فقه جواهری، تحفظ بر اصالت، دوری از ابتذال، اینها هم در محتواشون باشد، هم در بالاخره مسائلی که بهش میپردازن و چه بسا حتی در قالب تدریسشون هم اینها رعایت بشه، اما در این حال هم پای زمان جلو بیان، به مسائل جدید توجه داشته باشن، به تحقیقات تازه عنایت داشته باشن. حجاب معاصرت باعث نشود که الان در زمان ما فقیهی وجود دارد که نوگرا هستش، بحثای جدید خوبی داره، من میگم نه، من از دیگه از شیخ طوسی جلو نمیام، مفید، مرتضی طوسی، یعنی سلاسه، یه ذره بیام جلوتر، مکتب هلی، ابن ادریس، محقق هلی، علامه هلی، ته تهش خیلی اصرار کنید کاشف الغطا، صاحب جواهر، آخریش هم خاتم الفقهاء والمجتهد شیخ انصاری. نه اینطور نیست، انسان بیاد جدیدی ها رو ببینه، حتی زمان خودمون رو، عصر حاضر رو ببینن، ببینن کسا که در حال حاضر تو همین قم دارن تدریس میکنن، لعل نخاطی دارن، بیانات دارن، انسان بتونه از اینها بهره بگیره و در این حال بالاخره پرسش ها و سوالاتی که مطرح هست جواب بده. مطالعاتی در فضای حتی غیر شیعی در میان اهل سنت انجام شده، انسان بتونه اینها ببینه. مطالعاتی در فضای غیر اسلامی مطرح شده که بحث های نامربوطه، گاهی اوقات همین بحث های مربوط به فلسفه تحلیلی، مربوط به فرض و فرمان که هرمنوتیک، فلسفه علم، مسائلی از این قبیل که در فضای غیر اسلامی مطرح شده، اما بخشایش چه بسا برای ما قابل استفاده باشد. لذا باز برای انتخاب استاد بنده پیشنهادم اینه و جسارت نمی کنم، فقط در حد پیشنهاد هست، اگر می خواهید استاد انتخاب کنید، همش اساتید نوگرا و نوپرداز و جوان نباشن، همش هم اساتید سنتی نباشن، از هر دو گروه بهره مند بشید، از هر دو گروه استفاده بکنید. ما یه وقتی در فقه یکی از بزرگان رفتیم، خب اوائل طلبگی، اوائل درس خارج، ایشان به یک روایتی رسیدن، هر کار کردن حل نشد، حل نشد و بکنم نمیتونیم حل بکنم از یه حرفا. من بعدن درس خارج فقه مرحوم آیت الله تبریزی رفتم، در مرحوم آیت الله تبریزی یه روزی استطرادن در لابلای کلماتش هر محضر توی که به همون روایت اشاره کرد و جوری حل کرد روایت رو که من تا مدتی فکر میکردم که اصلا اشکالش کجاش بود، که اون بنده خدا نمیتونست حلش بکنه. خب این آدم پخته است، قویه، توانمنده، فقه تو مشتشه. لذا اون آدم چطور؟ بله او البته که جوانتر هست، به پختگی مثل مرحوم آیت الله تبریزی نیست، اما عوضش او هم به تحقیقات جدید توجه دارد، به مطالب تازه توجه دارد، به مطالب جدیدتر میپردازه، او هم از این حیث قابل استفاده است. صلوات خط بفرمایید. نکته دیگری که وجود دارد در دروس خارج، بحث تقریرات است. خب این بحث همیشه مطرح بوده، همیشه هم در مورد صحبت شده. تقریر اساسا اون چیزی که تو ذهن خیلی ها بوده از تقریر این بوده است که بعد از این که استاد درس خودش رو بیان می کرده، اگر درس کوچکی بوده، به لحاظ تعداد جمعیت کم جمعیت بوده، یکی از شاگردان که از بقیه شاگردان قوی تر بوده، این می رفته در مکان استاد قرار می گرفته یا بالاخره در جایی که مناسب بوده قرار می گرفته پس از استاد که استاد درسون میداده میرفته، ایشان میامده مجددن درس استاد رو خلاصش رو بیان میکرده و احیانا سوالات و بحثا و مطالب مگر مطرح بوده جواب میداده. تقریر اصلش این بوده. اگرم درسی درس بزرگی بوده، بعد از اینکه استاد درس رو میداد میرفت، حلقات کوچکی شکل میگرفت و تعدادی از اساتید شاگردان قوی اون استاد هر کدام در رأس یک حلقه قرار میگرفتن و مجددن بحث استاد رو تلخیص میکردن، خلاصش رو برای جمع مخاطب خودشون بیان میکردن. این عمدتاً آن چیزی بوده که به نام تقریر شناخته میشده. تا زمانی نزدیک به زمان ما هم این وجود داشته. مثلا در درس بزرگی مثل آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه، مقرر درس ایشان حضرت آیت الله آصف کاظم حائری سیدنا الاستاد ایشان بودن، استاد معظم ما آیت الله حائری، مقرر اصلی درس شهید صدر بوده. وقتی مرحوم شهید صدر درس رو میفرمودن میرفتن، آی حائری، آی آصف کاظم حائری که برادرشون یه شرحی هم دارن بر حلقات، مستس آی صد علی اکبر یه شرحی داره بر حلقات، حالا آیت الله آصف کاظم حائری که مریض حال هم هستن انشاءالله خدا شفای نشون میفرم، عرض کنم که ایشان در مکان استاد قرار میگرفته، حالا یا در مکان مناسب له قرار میگرفته، مجددن درس شهید صدر رو برای طلاب بیان میکرده و اشکالاتی اگر اونا داشتن این جواب میداده. این وجود داشته تا زمانی نزدیک به زمان ما. اما الان تا جایی که بنده میدانم، حالا اگر شما خلاف اینو خبر دارید به من بگید، الان تقریبا دیگه این تو قم لااقل نیست، نداریم، من ندیدم نشنیدم چنین چیزی، حالا تو ذهن آقای هست داریم، حالا اگر باشه من خبر ندارم نمیدونم، به هر حال معمولا درس بزرگ که ما ندیدیم، مگر حالا تو درس های بزرگ احیانا یک که از شاگردان که قوی هست برای جمعی از اونایی که حالا اون رو میشناسن دورش جمع بشن، شکل مباحثه‌ای مثلا بحث ارائه بشود، اما تقریر به اون شکل نیست. صورت دیگر تقریر در حقیقت تقریر نویسی است. تقریر نویسی، من وارد بحث تاریخچه این نمیخوام بشم و اینکه بحث عملی چجور بود بعد از عملی، عرض محضرتون که تقریر مطرح شد، فقط اجمالا میخوام اشاره کنم که عملی عین گفتار استاد بود، استاد املا میکرد و شاگرد مینوشت، لیکن تقریر عین گفتار استاد نیست، تقریر دیدگاه استاد است که از فیلتر فهم و ادبیات شاگرد عبور میکنه، شاگرد مطالبو که فهمید اونگاه اینها رو به رشته تحریر در میاره. خب این هم انواع اقسامی دارد، باز میشه گفتگو کرد، حالا فرصت نداریم، اما اجمالا بعضی ها اینطور هستن که خب سر درس مطالبو عیناً مینویسن، هر چه میشنون مینویسن. خب ایده هم به این روش اشکال میکنن، میگن آها خب شما توجه نمی کنی، گوش نمی کنی، متوجه نمی شی، فقط تون نویسی، فقط تون نویس هستی. شاید حقا همین باشد که انسان میگه آقا اگر سر درس آدم هیچ گوش نکنه، فقط داره می نویسه، دقت نمی کنه، فقط قلم داره حرکت می کنه، طبیعتا انسان اون نمی تونه بهره کافی از درس ببره. چه کنیم؟ از اون برام سر درس ننویسیم، چه بسا بعدن ارمانتون که مطالب رو از درس بدیم و یادمون بره. الان شماها که الحمدلله همتون از همین ماسماسکا دارید، از این چه میدونم مسائل ضبط و نمیدونم موبایل و امثال زایی، خب یه روش های خوبی دارید، یعنی چیزای خوبی است که در اختیارتون هستش که میتوانید بیان و استاد رو ضبط بکنید، سر درس به دقت گوش بکنید، بعد از درس بعدن میرید دوباره اون فایل رو گوش میکنید، فایل صوتی استاد رو گوش میکنید و میخواد تغییر کنید، تنظیم کنید، به هر شکلی بنویسید. خب این یک راهش هستش. اما اگر نه، حالا همون سر درس هم مثلا انسان گاهی اوقات همون سر درس نکاتی به ذهنش خطور میکنه یا یک جور خاصی بیان استاد رو میخواد ارائه بکنه، همون سر درس هم انسان بتواند که عناصر اصلی، خطوط کلی و بزنگاه های بحث و رؤوس مطالب استاد رو یادداشت بکنه. اگر هم حالا مثلا بشه لااقل اون روابط علی معلولی که میان اون بیانات استاد هست، اون خطوط کلی بحث هست، اینها رو هم اشاره بکنند که این مطلب در پی آن مطلب دیگر آمده، به دنبال او مطرح می شود و حق از اینا رو اشاره بکنه. به هر حال توی سر درس مثلا یه رؤوسی رو یادداشت بکنه ولی شب که منزل میره دیگه تقریر رو بنویسه، تأخیر نندازه، انسان فراموشش میشه، انسان یادش میره، طبیعی هم هستش. اینایی که شاید در این جلسه دیگری اشاره میکردیم، اینایی که تو کار گزارش نویسی و اینجور کارها هستن، مثلا برای مطبوعات و سایت‌های خبری اینها کار میکنن، اینا خیلی خوب میدونن، شما باش مشورت بکنید. اینا میگن تو حادثه که هستیم اگر یادداشت نکنیم بعد از حادثه مطالب کمرنگتر میشه، دو روز بعد خیلی کمتر، یک هفته بعد، یعنی اگر شبش بتوانن 5 صفحه بنویسن، یه هفته بعدش 5 صفحه میشه 2 صفحه. البته اونا برای اینکه مطلب پر بشه ناشران از تخیلات خودشون اضافه بکنن، خب 5 صفحه 5 صفحه میشه، لکن دیگه خیلی فاصله میگیره و اون ماجرایی که رخ داده بود یه ماجرای تقریبا جدیدی از آب در میاد. به هر تقدیر انسان سعی بکنه که لااقل خطوط کلی بحث رو یادداشت بکنه و بعد شب منزل اینها رو بررسی بکنه. دیگه ما قبلا حالا در بحث‌های دیگر اشاره کردیم به مثلا دامه تقریر نویسی، نمی‌خوام حالا تکرار بکنیم که فرصت گرفته بشه، اما تلاش در عربی نویسی خیلی مهمه. انسان سعی کنه عربی بنویسه تقریرات رو. ما یه مقدار طلبه‌هامون فاصله گرفتن از عربی نویسی و به هر حال انس با عربیت و این لطمه میزنه به ما. ما بالاخره متونمون عربیه، منابعمون عربیه، ما نمیتونیم اینقدر از عربی فاصله بگیریم، اینقدر فارسی فارسی فارسی. فارسی خیلی زبان خوبیه، لیکن رشته تخصصی ما یه زبان رشته ایست که متنش عربی است. چیکار کنیم؟ یه کسی داره پزشکی میخونه، متن درسی او انگلیسیه، اینو تو بگو من از انگلیسی بدم میاد، خیلی خوب، بس برو یه رشته دیگه مثلا. ها فعلا تو ناچاری، حالا تا ان شاء الله تکست بوک ها و متون درسی پزشکی به فارسی مثلا نمیشه بشه. لیکن برای ما که دیگه این مسائل مطرح نیست، ما با قرآن رو سر کار داریم، با روایات سر کار داریم، فارسی که نمیتوانیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عاشق علی فلسفی، از بزرگان، از شخصیت ها، از مراجع در مشهد مقدس، از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله خویی و بسیار شخصیت علمی بالا و شخصیت معنوی فوق العاده بالایی داشتن، در مشهد در اون مسجد بناها نماز میخوندن مرحوم آیت الله عاشق علی فلسفی، برادر همین آی فلسفی منبری، برادر ایشان. بعد بنده یه وقتی توفیق داشتم مدتی در مشهد درسشون شرکت میکردیم، بحث خمس بود، درس خارج خمس. خاطرم هست که ایشان روایت رو مطرح فرمودن و توضیح دادن، طلبه ای اشکال کرد، خب نه آقا مطلب اینطور نیست. خب بس چیه؟ خب نه روایت اینو داره میگه. فکر نمی کنم، باز میخوانیم، باز روایتشون خوند. گفت آقا این اصلا مطلب ظهور در این معنا دارد، این واضحه فلان اینا. گفت نه استاد بگو، طلبه بگو، استاد بگو. اصلا این پیرمرد بنده خدا خیلی هم اصلا ناراحت، هرچی بگو آقا آخه این چی، شما این معنایی که میگی آخه چه حسابی میگی، آخه این روایت یه همچین معنایی نمیشه ازش استفاده بشه، معنای روایت ظهورش واضحه، چنین هرچی. طلبه پاشد با یه کتابی، گفت نه آقا. گفت خیلی خوب، پس حالا شما پس یک نسخه دیگه شاید داری، چیه؟ بیا آورد برد جلوی استاد و بعد نشون داد. گفت ببین، یک دفعه دیگه صدایش بلند شد، البته نه اینکه حالا بخواد بدی ویرایی بگه نه، ولی با یک آه جانسوزی، آه جان تو ترجمه فارسی آوردی نشون من میدی، میگی این مترجم این روایت رو اینطوری ترجمه کرده، به من چی که مترجم چجور ترجمه کرده، یعنی چه آخه این قطعه معطل که درس و فلان و از این حرفا رو یه ترجمه فارسی از اون روایت داشت. گفت آقا معنای روایت اینه. ای طلبه درس خارج ترجمه فارسی روایت دست گرفت و با استاد بحث میکرد که نه آقا شما نمیفهمی روایت رو. حالا اون مترجم کی بوده؟ یا آقای مثلا دو ترمی زبان عربی رفته بوده مثلا فرسن، که یا مثلا یه طلبه مقدماتی هر چی بوده برش روایت ترجمه کرده، به این مرجع تقلید زیر بار نمیگه. چرا؟ این مترجمه اینطوری ترجمه، شما بی خود بگی این مترجم اینطوری ترجمه کرده، این کار به کجا میرسه؟ دقت می‌فرمایید؟ مراد اینه ما متنمون عربی است، قرآنه، روایات تراث بزرگان ماست، کتب و منابع علمی است که از بزرگان به ما رسیده، اینا عربیه. لذا باید با عربی انس بگیریم، با عربی معنوس بشویم. از الان تو دوره مقدمات صد اگر هستیم این انس رو بگیریم، اگر نه در درس خارج هستیم دیر نشده به هر حال خودمون رو عادت بدهیم به عربی خوانی و عربی نویسی، ولو اولش هم سخت باشه. نقل میکنن مرحوم امام تازه طلبه ای بوده، از خمین آمده بوده عراق، تازه طلبه شده بود دیگه. ایشون همون اوائل نامه ای می نویسد به حاج آقا مصطفی، برادرشون که در خمین مستقر بوده، نامه رو به عربی می نویسه. همون اوائل طلبه ایش بوده مرحوم امام، نامه به عربی می نویسه برادرش. البته حالا اون ظاهرا حاج آقا مصطفی احساس کردن که نامه عرض محضرت کنید عضو خام حاج آقا مصطفی نه مرموهای پسندیده حاج آقا مصطفی که پدرشون بودن، حاج آقا مصطفی پدر امام بودن که بعد امام اسم پسر خودش هم مصطفی گذاشت، نه مرموهای پسندیده برادر امام. بعد مرموهای پسندیده احساس کرده بودن که خب نامه خیلی غلط خلوط داره، خب عربیه، مطور عربی مغلوطه، خودشون تازه طلبه بوده و میگن شما هم فارسی بنویسید بهتره، لکن نه خدا رحمت کند هر دو بزرگوار، هم امام رو هم مرموهای پسندیده رو که اخویشون هست، نه اینطور نیست، مغلوط هم هست بنویسید، عربی بنویسید، درستون خیلیتون اشکالی نداره، اشکال عربی بنویسید و این تمرین بشه، تمرین بشه. ترس انسان نیست، رحشتی نداره، الگو هم ما داریم دیگه، همه متونی که وجود داریم الگوی نگارشی ما هست که کار رو انجام بدیم و خب این یک فرصتی است. من در یکی از دروس نجف چند سال پیش که توفیق شد مدت کوتاهی در نجف مستقر بشم، درس‌ها رو از نزدیک ببینم و اینها، در یکی از دروس نجف یه برنامه جالبی رو مشاهده کردم، باز اینجا ندیدم، نمیدونم اگر هست یا نیست، و تقدیر برنامه اینطور بود که استاد درس خارجش رو مطرح کرد، درس خارجش فقه عمومی، جمعیت زیاد طلاب هم بودن، بحث خیلی جدی درگیر، شاگردا اشغال کردن، فلان خیلی برامونم جذاب بود که برای خاطر توی نجف درسی با اشغال و جواب مطرح میشود. بعد محضر مبارکتون که درس برگزار شد و با خیلی سوال و جواب و اشغال و چه و فلان از این حرفا و خیلی انقلت و قلت، و حالا جالب این بود که بعد از طلبه های درس ایشون هم موقع اشغال نعره می کشیدن، یعنی اصلا از آدم وحشت میکرد از نعره زدن اینها که ها زشت تو در مقابل استاد، و استاد در تمام مدت با لبخند شاگرد رو نگاه میکرد، بعد فریاد اون شاگرد تمام میشد، استاد با لبخند بعد حالا فریاد استاد شروع میشد، حالا این فریاد میدادم خدایا درگیر نشن با هم دیگه، من نه اصلا ظاهرا طبیعی اون بحث همین بود که فریادی بود، یعنی معمولی صحبت نمی کردن، و اون استاد انقدر لطیف به این طلبه نگاه میکرد، انگار مثلا دارد خیلی جملات شیرین و محبت آمیزی میشنوه، و میگم ارجل معذره، ارجل معذره، معذرت میخوام، یعنی اجازه دارم منم جواب شما رو بدم، خیلی لطیف ارجل، بعد دیگه فریاد میزد، خیلی فضای بحث خیلی جدی و واقعی بود، من خیلی خوشم اومد از این فضا. حالا ما هنوز تو حد این بودیم که همش درسی بود، 45 دقیقه مثلا درس برگزار شد، درس برگزار شد و چای آوردن، چای آوردن و اینها و آرام چای خوردن و رفتن، همه رفتن. همه که رفتن من دیدم که یه حدودن 7-8 نفر موندن، رفتن دوباره دور همون آقا استاد نشستن، ایشون دوباره از اول اعوذ بالله بسم الله گفت شروع کرد. یعنی چه درس؟ مگه درس دوم؟ گفتن نه. گفتن بس این چیه؟ گفتن ایشون همون درسی که تو 45 دقیقه مطرح کرده بود با انقلت و قلت، با بحث و گفتگوی علمی، حالا خلاصه همان را در یک ربع دو مرتبه ارائه می کنند، و این 7-8 نفر دیگه از اوحدیه، از طلبه هستن، از افاضل این درس هستن، شخصانه خوب این درس هستن، اینا حضور پیدا می کنند و تقریر می کنن. من دارم چند تا از همونه که فریاد می زن نجده همون گروه بودن هر دو خواهد می کنن، ولی دیگه این نفر هیچ سکوت سکوت، فقط می نوشتن، فقط دیگه می نوشتن. خیلی جالب بود برام اون همت اون استاد که ما که چه واسه بلال سنی جای نوی او باشیم، ولی هرچی حال و حوصله نداریم، اما واقعا این اساتید جای قدردانی دارد. یک بار با اون شرایط درس رو ارائه کرد، تمام حرفا زده شد، انقلت و قلتا شد، مطلب منقح شد، مجددن همون آقایان فریادی خیلی آرام مؤدب فقط می نوشتن، استاد در یک رو خلاصه بحث رو ارائه کرد، نیاتش کرد که برای تقریر، مثلا تقریر بحث اینطور انجام بشه. حالا روش های مختلفی وجود داره و انسان می تواند که اینها رو استفاده بکنن. حالا چه که از این هست که اگر تقریر می نویسید، تقریرات رو پر نکنید صفحه رو، یه مقدار از الان بعضی که بگه همین توی لپتاپ ها اینا هستش، ببینم کجاش بگم خالی باشه، خب اونا میشه شما تا اینتر بزنید باز میشه پایین صفحه، اما منظور اگه تو کاغذ می نویسید پر نکنید صفحه رو، یه کمی پایینش رو خالی بذارید مثلا، یا بالاشو خالی بذارید برای اظهار نظر خودتون، ولی شده حدی سرفه چیزی اظهار نظری بکنید، حتی رها نکنید متن رو برید، خود شما می دیدگاهی پیدا
قد اثرت المصنف مثلا في هذا المقام مثلا، ولی مثلا این مطلب این گونه، یعنی خود شما می ابراز رأی اظهار نظری بکنید. و اون نکته دیگری است که من می‌خواستم توصیه بکنم، از همینجا واردش میشم، و اون اتخاذ مبناس در ضمن خواندن درس خارج، که انسان در درس خارج سعی کنه اتخاذ مبنا بکنه، این گونه نباشد که فقط درسی شرکت کنم مثل مقدمات و سطح. نه، ما خودمون در همین کارگاه استنباط فقهی که داریم، اون فضلایی که در خدمتشون هستیم و همین دوستان هم گفتیم که حالا بعد از مدتی که از اوائل راه که حالا جلو آمدن و بحث رو مطرح شد، حالا از این بعد سعی بکنن وقتی خوب مطرح میکنن بحثی رو، نظرات مختلف رو مطرح میکنن، آخرش خودشون هم یه اظهار نظری بکنن که آقا به عقیده ما این مطلب دقیق تره، این مطلب بهتره، این استدلال قوی تره، این مطلب قابل چه هستش. مثلا این جهت خیلی مهم هست که این حتما وجود داشته باشه، که اگر بشه کارگاه استنباط باشد که همونجا مطرح بشه، یا نه انسان با خود استاد در میون بذاره، یا لااقل در خودش یادداشت بکنه. همین الان هم ما خودمون که طلبه کوچکی هستیم، از اون حواشی که بر تقریراتی که نوشتیم از اساتید زدیم هنوز استفاده میکنیم، هنوز خیلی برام آدم گاهی اوقات یه بارش ذهنی داره، یه چیزایی به ذهنش خطور میکنه، بعدها دیگه معلوم نیست این خبر باشه، همون لحظه آدم داغ داره بحثو میشنوه، یه نکات خوبی به ذهنش خطور میکنه، میتونه مطرح بکنه. من وقتم محدود هست، سریعتر عبور بکنم. نکته دیگر این هست که باز اینو حالا هی این جمله دارم تکرار میکنم، منتها در جاهای مختلف کاربرد پیدا میکنه. ما یه تفاوت دیگه‌ای که باید ببینیم میان درس خارج و دروس مقدمات و سطح این است که در درس مقدمات و سطح استاد لعل میاد ماهی رو گرفته آماده میاره تحویل ما میده، ما هم تحویل میگیریم میبریم خوشحالم میشیم، گرچه همین هم خوب نیست، لااقل تو سطوح عالی باید طلب خودشم فعال باشه تو بحث، لکن حالا اگرم بگذاریم در درس خارج اینطور نیست. ما در درس خارج نرفتیم ماهی به اون تحویل بدن، رفتیم ماهیگیری یاد بگیریم. در درس خارج روش مهمه، توجه بکنیم به روش ها و روش شناسی به جای توجه به مواد و نتیجه. گاهی اوقات میشه در درس بزرگان مثلا حالا ما شرکت میکردیم، استاد بحث میکرد بحث میکرد بحث میکرد، تمام پامشو میرم، بعضی طلبا اعتراض میکردن آقا بالاخره فتوای شما چی شد ما نفهمیدیم. آقا تو فتوای آقا رو میخوای برو دفترش مسئله اونجا نشسته مسئله بپرس، اینجا که محل مسئله گفتن نیستش که، تو به روش اجتهاد باید نگاه کنی، نه حالا اون نتیجه، اون نتیجه تو رسالش رو برو بخون، به روش باید توجه بکنی. لذا این جهت خیلی مهم هست که طلب با ذهنیت مقدمات و سر باید درس خارج میشه و انتظار دارد که استاد فقط بگه و طلبم بشنوه و بره، نه اینطور نیست، ما باید به این جهت توجه بکنیم. لذا چند نکته رو من خیلی سریع و فهرستوار میگم. یک، توجه به شیوه ورود و خروج استاد به مسئله. ببینید گاهی اوقات ورود مسئله وقتی نادرست هست، خروجی او هم بد در میاد. ما گاهی اوقات نمیفهمیم مسئله را از چجوری باید طرح بکنیم، لذا نمیفهمیم الان این مصب به ادله محرزه قرار میگیرد، اصول عملیه قرار میگیرد، تحت کدام قاعده فقهیه قرار میگیرد و امثال ذلک. اما وقتی ما ببینیم استاد چطور وارد مسائل میشه و چطور از اونها خارج میشه، این خیلی مهم هستش. دیگر، شیوه نقل اقوال به وسیله استاد. استاد چطور اقوال نقل میکنه؟ چطور اینها رو دستبندی میکنه احیانا؟ به کدومها اهمیت بیشتری میده؟ کدومها رو اهمیت کمتری میده؟ کدوم اقوال رو ذیل قول دیگر قرار میده و امثال ذلک؟ دیگری، شیوه نقد اقوال. قبلی نقل بود، این یکی نقد. حالا اقوال رو چطور نقد میکنه؟ مستقیما نقد میکنه، کلی نقدی مطرح میکنه که اونها رو رد بکنه، جزء به جزء اقوال رو بررسی میکنه. این حالا شیوه های مختلفی که اساتید دارن، ما اینها رو میتونیم استفاده بکنیم. بعدی، شیوه استنتاج استاد. حالا در مجموع ادله رو مطرح کرد، اقوال رو مطرح کرد، نقد و بررسی کرد، حالا چطور استنتاج میکنه. نکته دیگری که با ظاهرا وقت اذان داریم نزدیک میشیم یا رسیده ایم، سبک و مکتب استاد. هر استادی یه سبکی دارد و مکتبی دارد. مکتب دارد لازم نیست که خودش صاحب مکتب باشد، تابع مکتب خاصی است. ما این رو هم بفهمیم که استاد ما در ذیل کدام یک از مکاتب فقهی یا اصولی تعریف میشه. مثلا تا این گرایش به سمت مکتب قم دارد یا مکتب نجف مثلا فرض فرمایید.
اگر مکتب نجف هست گرایش به آراء میرزای نائمی دارد مثلا در اصول، یا آغازیای عراقی، یا محقق اصفهانی، یا بزرگان دیگر، این سبب میشه که ما بفهمیم وقتی استاد دارد فلان موضوع رو رد میکنه یا قبول میکنه، این مبتنی بر افکاری که اون مکتب ارائه میکنه. زودتر به مطلب میرسیم، زودتر به نکات میرسیم. اینها هم از اون چیزاست که مطرح هستش. بحث دیگه‌ای که من باز اینا دیگه سریع عرض میکنم، قواعد فقهیه است که بسیار مهم هستن. تو قواعد فقهیه رو ولو در حد مطالعه شخصی هم شده دیگه، میگم ما گذشتیم دیگه از اینکه بگیم قواعد فقهیه درس و بحث و فلان، ولو در حد مطالعه شخصی هم شده اونس بگیریم با قواعد فقهیه. ها آخرین نکته که دیگه ازانم شدش، تسلط بر اصطلاحات علمی برای استفاده بهتر از درس اساسی هستش. برخی از دروس اساسی به خواسته خیلی اصطلاحات دارن، ما اصطلاحات علمی رو تو ذهنمون باشه، از دوره مقدمات و سر بتوانیم بهتر استفاده بکنیم. و مطلب دیگه خواندن حلقات هست. حلقه‌ای که حلقه ثالثه رو خوانده باشه، این آماده ورود به درس خارج اصول هست. چرا؟ چون آراء میرزای نائینی، آغازیای عراقی، محقق اصفهانی، بزرگانی از این قبیل که در دروس خارج مورد توجه هست را در حلقات میبینه، نه در کفایه. ما نمیگیم کفایه نخوانند، اما حتما حلقات هم خوانده بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.